برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین روبه فانینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
یادت میاد روزای قدیم پنیر تبریز میزدیم؟ چه لقمه هایی، آخ عجب حال و هوایی.
میهن میهن پنیر سنتی میهن،
تو آب نمک خوابیده یک مدتی دلم.
عصر قدیم طعم قدیم و داره میهن،
ولی فناوریش جدیده بهترین میهن.
لحظاتون دلپذیر و پر از حس خوب آرامش و آسودگی خاطر. اینجا سمت لطف و مهربانی شماست. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. خوشحالیم و البته سپاسگزار که انتخاب شما هستیم برای شنیدن و همراهی. تا تماتون قبول باشه دعوت میکنم ویژه برنامه دعوت رو از رادیو تهران بشنوید.
بدین وسیله شما را دعوت میکنم به گره زدن بوی نان و عطر اذان، هنگامی که یاد دوست در دلهامان جا به جا میشود و دستهای پراکنده رو به آسمان اجتماع کردند. نوشیدن استکانی آب را با آسمان با هم قاطی می شویم، مثل قاطی شدن بوی یاس، بوی گلهای محمدی در سمت نردبانی که ما را به آسمان می رساند. دعوت، رادیو تهران، رمضان 1399.
وقتی خرداد سال گذشته حمله ملخ‌ها به باغ میوه حاج رسول نعیمی، باغدار شهریاری تمام محصولش را از بین برد، اهالی شهرک وائین شهریار گمان می‌کردن حالا صدای خنده‌ای از خونه حاج رسول شنیده نشه. اما آقای نعیمی کمر خم شده از زیانش رو با دلی که هنوز توش امید به رحمت دوباره خدا بود صاف کرد و با کمک دو خیر شهریاری و حمایت و همدلی همسر و برادرهاش باغ ویرانش رو از نو آباد کرد. حاج رسول نعیمی، باغدار متوکل، زندگی امروزش رو مدیون حرف مادرشه که روزی روزگاری بهش گفته بود آدم خوبه که از چشم مردم نیفته، وگرنه از عرش رو فرش افتادن چاره داره. به نام خدا. سفره افطار پنجمین روز ماه مبارک رمضان رو به امید اجابت دعاهای هممون پهن می‌کنیم و مهر کم نظیر شما رو پای سفرمون در رادیو تهران به روی چشمهامون می‌ذاریم. برای من میزبان پای این سفره تماس تلفنی یه هم استانی از سفیدار ربات کریم به اندازه خوشحال کننده است که دلم میخواد با شما این شادی رو قسمت کنم. آقا محمد فرمودن مادرشون وقتی گزارش های آقای میر حسینی پخش میشه پای رادیو خطاب به ایشون میگن میر حسینی جان، مادر، یه روز پاشو بیا سفیدار از من گزارش بگیر، من تو محل شعله زردای افطارم معروفه ها. خوب که نگاه کنیم کم نیستن آدم هایی که تو این ماه سعی میکنن بیشتر رو خودشون مسلط باشن. درسته که گرسنگی و تشنگی کم حوصلگی میاره، اما اونا فرصت ناب این ماه رو برای مهار یه سری خلق و خوی بد از دست نمیدن. اگه از این جنس آدم ها پای سفره های افطار خانوادگیمون داریم، اونا رو روی سرمون بذاریم. غروب‌های ماه مبارک رمضان، چیدن سفره افطار در کنار عزیزان و دلتنگی‌هایی که گاه و بیگاه میاد سراغمون و از پای سفره برمون می‌داره و می‌بره به جای دورتر از خونه. بیاین امشب با هم درباره دلتنگی‌های حرف بزنیم که پای سفره افطار میاد سراغمون. شما همین حالا کنار سفره افطارتون دلتنگ چی هستین؟ اگه گفتنیه ما میشنویم، اگه نوشتنیه ما میخونیم. شماره هامون 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. الهه یه دختر کم توان جسمیه که وقتی مادرش موهاشو شونه میکنه و ناخوناشو میگیره عشق تو چشاش جمع میشه. خدا گاهی از چشمهای امثال هانیه به ما نگاه میکنه.
با تو حرف های زیادی برای گفتن هست، با تو دلتنگی های زیادی برای گفتن هست، اما تو را که پیدا می کنم، تو را که صدا می زنم، تمام دلتنگی هایم را باد با خود می برد. من مشتاقم به صدا کردن تو، مشتاقم به نگاه کردن تو. این اشتیاق بی نهایت هموار دلم را رو به سوی تو کرده است. گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم. چقدر خوش به حال دلم، چقدر خوش به حال روزگارم که تو را دارم. من دلم میخواهد خوب باشم، دلم میخواهد تو باشم.
ساعت 19:39 است. خیلی خوش آمدید به سفره افطار رادیویی ما. هر جا که هستید براتون آرزوی سلامت داریم. از همون راه دور انرژی های شما به ما میرسه و ما هم برای شما دعا میکنیم. پای سفره افطار رادیو تهران قراره که امشب با هم در این مورد صحبت کنیم که ما و شما کنار سفره افطارمون دلتنگ چی هستیم. 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. خانم بهاره نوشتن که سلام، من دلتنگ خواهرم هستم. خانم بهاره فکر میکنم امشب همسفره ما شدید، خیلی خیلی خوش آمدید. گفتن که به خاطر کرونا نزدیک به 2 ماه و نیمه که من نتونستم خواهر عزیزم رو ببینم.
من الان دلتنگ این هستم که پارسال سفره افطارمون شلوغ بود، ولی امسال به خاطر کرونا متاسفانه چون رفت آمد نیست خیلی خلوت سفره افطارمون. دلتنگ اینم.
یک معلم اهوازی همین حالا اومده پای سفره افطار ما. و این معلم اهوازی برای پسرش میخواد که پای این سفره همه با هم دعا کنیم، برای امیر رضای عزیز، یه هموطن نازنین که محتاج به دعای همه ماست. انشاءالله که حالش زودتر و زودتر خوب بشه. اما بریم به شهر تهران، جایی که آقای میرحسینی همکار گزارشگر ما و همسفره امسال ما اونجا هستن و میخوان از شما بپرسن که شما پای سفره افطارتون دلتنگ چی هستین؟
سر سفره افطار دلت واسه چی تنگ میشه؟
واسه شیرینی زولبیا بامیه واقعا میچسبه. الان نمیشه بری شیرینی فروشی بخری، جرئت نمیکنه آدم.
چرا؟ واسه زولبیا بامیه سر سفره؟ این همه موضوعی، همه چی
دلمون تنگ شده، موندیم که چه کار کنیم؟ شیرینی فروشی هم جرئت نمیکنیم بریم بخریم.
بابا من منظورم یه چیز دیگه ایه. زولبیا بامیه رو چیکار داریم حالا؟
زولبیا بامیه باید بخوری، خلاصه گرسنه موندیم، قندمون افتاده، بخوریم قندمون بیاد بالا، اعصابمون کنترل شه.
بابا این همه چیز خوب است که الان دلش تنگ بشه.
نمیدونم مثلا کنم یه ذره فکر کن
تا ساعت 8 نیم شب وقت داری فکر کنی.
دلمون تنگ میشه واسه چی؟ دلمون تنگ میشه
تو این چرز دلت واسه چی تنگ شده؟
خلاصه دور هم نشستن سفره افطار مینداختیم، افطاری دعوت میشدیم، افطاری دعوت میکردیم، خلاصه گپ میزدیم،
میرفتی خانمو میرفتی عمه خانمو میرفتیم دور هم دیگه.
بله خوش میگذشت خدایی. باره
دور هم بودن و تو این چرز افطاری دعوت نبودیم؟
نه افطاری اصلا دعوت نبودیم، نه دعوت دیگه، همش خونه دیگه، یا خونه یا اداره.
ریشگی هم دعوت نکردی بیاد خونه دور هم دیگه افتار؟
نه اصلا ما سعی کردیم رعایت کنیم به خاطر فاصله اجتماعی رعایت کنیم. خلاصه
پس دل تنگ میشه واسه بغیر از زولبیا بامیه؟
بله دور همیام واقعا خیلی خاطره های خوبی با آدم به جا گذاشته.
اوه پس یادمون دور همیا بخیر.
بله دور همیام
سر سفره افطار رو
بله واقعا با هم دیگه قرآن میخوندیم، دعایی میخوندیم.
چه حالی هم
بزرگترا؟ بله بزرگترا دعا میکردن، ما آمین میگفتیم. بله موقعی که آدما از هم دور شدن قدر همو تازه فهمیدن که این دوره همیا، این سفره ها چقدر قشنگ بوده. انشالله که بتونیم دوباره این روزا رو تجربه کنیم، خاطره واسمون نشه، چون خاطره شدن خیلی سخته. دوست داریم بله ولی به خاطره نپیونده اون دوره همیا و افطار ریای دست جمعی.
باز دوره هم دیگه جمع باشیم و یکی دعا کن و ما هم آمین بگیم.
بله بله بله
درود بر شما. زنده باشی با آمین. هم تو خونه بپز بده همسرتون بپزه.
بله
راحت دستشو میرس اینترنت هست دیگه سرچ میکنه.
حتما
یه زولبیا با آمین هم بسید بپزه که درشون
حتما دیگه دلمون نشه.
خیلی ممنونم ازت.
در پناه خدا
نگهدارت.
متشکرم از آقای میرحسینی همکار گزارشگرمون برای تهیه این گزارش. ساعت 19:44:49.
خداوند به فریاد دلم رس، کس بی کس تویی، ما مانده بی کس. همه گویند فلانی کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس.
آقای علی بیاتلو گفتن که من دلتنگ هر دو تا پدر بزرگام هستم که چند سالی میشه دیگه سر سفره افطار کنار ما نیستن. آقای علی هم سفره ما از راه دور گفتن که من دلتنگ پدر و مادرم هستم. آقای تاجیک التماس دعا دارن، قبولی طاعات گفتن و گفتن که الهی که تو این ماه کسی به کسی اگر خدمت میکنه خدمتش بدون منت باشه.
دلتنگ مادر عزیزم هستم که پنجم رمضان که جای خالیش حس میکنم. خیلی ممنون، خدافظی.
بریم سراغ بخش تغذیه تا بدونیم که در ماه مبارک رمضان چه چیزهایی برای ما مفیده که در وقت سحر و افطار میل کنیم و چه چیزهایی میتونه به بدن ما آسیب برسونه.
سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز هم در خدمتتون هستیم با موضوع تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان. به هر حال همونطور که میدونید فصل نسبتاً گرمی هست، روزها طولانی است و افراد بعد از 14-15 ساعت حالت ناشتا بودن به سفره افطار میرسن که این افطاری خوردن آدابی داره، شرطی داره که اگر ما رعایت نکنیم مطمئن باشین که بعد از مدت حداقلش عوارض گوارشی است که ایجاد میشه. مهمترین نکته که باید در وعده افطار رعایت بشه بحث خیشتنداری هست. به حال فردی که 14 ساعت ناشتا بوده، تشنه بوده، آب مصرف نکرده، یقینا عجیب ولع داره برای خوردن مایعات بسیار سرد و خنک، غذاهای سنگین و پر انرژی و ترجیحاً قندهای ساده رو خیلی ولع داره که یادم باشه همه اینها برای بدن میتونه بسیار مشکل ساز باشه و مضر باشه. پس یادم باشه در وعده افطار به هیچ وجه از مایعات بسیار سرد استفاده نکنیم، از غذاهای خیلی سنگین پر انرژی استفاده نشه، سعی کنیم غذا سهل الهضم باشه، آهسته بخوریم و یادمون باشه حتما بعد از وعده افطار ما یک شام رو خواهیم داشت. پس وعده افطار چقدر خوبه که ساده باشه و سبک باشه و سهل الهضم باشه. و بازم دارم میگم خدمتتون همونطور که از وعده در واقع سحر تا افطار تو خیلی از مسائل خیشتنداری کردیم، انتظار میره که در وعده افطار هم خیشتنداری داشته باشیم و به هیچ وجه تندخوری و غذاهای سرد و پر انرژی رو در وعده افطار انتخاب نکنیم و غذاهای انتخاب کنیم که مناسب برای وعده افطار باشه. از جمله ویژگی هایی که برای وعده افطار گفته میشه این هستش که سعی کنیم در وعده افطار با توجه به افت قندی که برای افراد پیش اومده در وعده افطار برخلاف وعده سحر از قندهای ساده استفاده میشه، ولی قندهای ساده نباید به شکل قندهای فراوری شده مثل قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه ها باشه. در واقع در وعده افطار میتونید یک چای ولرم کم رنگ که شیرین شده حالا با یا شیره خرما، شیره انگور با مقداری عسل و یا با خرما اگر میل بشه، معمولا میتونه یک افطاری مناسب باشه و استفاده بیش از حد از همین حالا مواد قندی مرسوم در ماه مبارک رمضان مثل زولبیا و بامیه رو به هیچ وجه در وعده افطار توصیه نمی‌کنیم و تنها راهش اینه که حالا اگر هوس کردیم اونها رو در مقدار کم با مکانیسم آهسته خوردن اینو داشته باشیم. پس اگر چایمون ولرم باشه یقین داشته باشید که با مواد قندی کمتری خواهیم خورد و یادمون باشه مصرف بیش از حدی که ما داریم از قندهای ساده مثلا زولبیا و بامیه در دراز مدت حتی در افراد سالم ایجاد مشکل می‌کنه و به هیچ وجه توصیه نمی‌شه.
دعوت.
ماه رمضان ماه صبوری کردنه، مخصوصا امسال که صبر کردن بیشتر از قبل اهمیت داره. اما ما برای لحظه های دلتنگی شما خبرای خوب داریم. قراره هر روز با شما هم صحبت بشیم و از وجودتون لذت ببریم، پس همراهمون باشید. برنامه دعوت ویژه برنامه افطار رادیو تهران رمضان 1399.
رسیدیم به وقتی که باید از مهمان برنامه امشبمون دعوت کنم تا بیان پای گفتگو و با همدیگه گپ بزنیم. خانم چهارمیری مهمان ما هستن که مسئول گروه جهادی چهارمیری هستن. خانم به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه دعوت و با آرزوی قبولی طاعات و عبادت همگی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. این گروه جهادی رو شما تشکیل دادین یا اینکه شما رفتید در یک مجموعه کار کردید، بعد سالها اونجا فعالیت کردید، بعد شدید مسئول اون گروه جهادی؟ اینو اول میشه لطفا بفرمایید؟
گروه جهادی ما 7 سال پیش تشکیل شد.
بله.
ابتدا خانوادگی بود، خودم همسرم با 2 فرزندانم. بله. به مرور زمان این گروه بزرگ و بزرگتر شد، اشخاص دیگه سنوف اقشار مردم بهش اضافه شدن، طلبه‌ها، دانشجوها، پزشک، وکیل و هر کاری که از دستش برمی اومد و مناسب وظیفه برای مردم بود به این گروه اضافه شد. ماشاءالله الان بالای 2000 نفر جمعیت داریم.
به به، چقدر خوب خانم. پس شما پایه‌گذار و مؤسس این گروه جهادی هستید.
ای خدا قبولش.
زنده باشید. میشه بفرمایید که عمده کارهایی که در این گروه انجام میشه، در این مجموعه همدلانه انجام میشه، به نفع چه کسانی است و برای چه کسانی است؟
خب جهاد که خودش معنیش مشخصه، هممون میدونیم، یعنی اینکه فرد در اختیار مملکتش، در اختیار مردم کشورش، در اختیار جامعهش باشه، بهشون امداد برسونه، کمک کنه، کاری رو بلند کنه.
بله.
گروه های جهادی تو 4 عرصه دارن فعالیت میکنن که گروه ما هم مستثنا نیست و هر 4 عرصه رو داره فعالیت میکنه: عرصه فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان.
بله.
عرصه عمران و عرصه بله بفرمایید.
من چیزی عرض نکردم، داشتم گوش میدادم به صحبت های شما. بفرمایید.
زنده باشید. و عرصه اقتصاد مقاومتی که بله. مهمترین عرصه، تو همین حالو انشاءالله بتونیم قوتش بدیم برای آینده انشاءالله.
خب این عرصه زیر مجموعه هایی داره دیگه، در شرایط فعلی بفرمایید که کدومش الان داره بیشتر روش تمرکز میشه؟
خب عرصه اقتصاد مقاومتی مهمترین عرصه است، چون اگه یه خانواده رو بتونیم سر پای خودش نگه داریم، بتونیم کاری کنیم که خودش بتونه اقتصاد خانواده‌ش رو رونق بده، خودش بتونه کسب درآمد کنه، به تبعش میتونه بهداشت و درمانش رو داشته باشه، به تبع اون میتونه کارهای عمرانی و
خانواده‌اش رو. چهارمیری عزیزم، عذرخواهی میکنم، میشه مشخصا اشاره بفرمایید که برای چه کسانی دارین کار انجام میدین؟
ما الان در بحث اقتصاد مقاومتی بیشتر متمرکز شدیم رو خانم‌های یا خانواده‌های بدسرپرست.
بله، بدسرپرست
و خودسرپرست. این خانواده‌ها معمولاً تحت پوشش هیچ ارگان و نهادی نیستن.
بله.
برای همین ما تمرکزمون بیشتر رفت رو اینا و رو حاشیه نشینی، چون خودتون میدونی حاشیه نشینی یه موزل خیلی بزرگ شده، هم برای خود افراد هم برای جامعه.
در مجموعه شما، در گروه جهادی شما، برای کارتون خوابها کودکان کار هم جایی باز شده؟ یعنی کمک های انجام میشه، اونها هم حمایت میشن؟
بله، تو این بحث وارد شدیم. اولش که وارد شدیم تو بحث، ما بحث کودکان کار رو وارد شدیم، حالا براشون کلاس هایی میذاشتیم، علاوه برنامه های فرهنگی بود، پک های فرهنگی بود، بسته های غذایی بود، حالا اردوهای تفریحی بود.
اینا رو خودتون شناسایی میکردین؟ همین گروه 2500 نفر اینها شناسایی میکردن یا بهزیستی به شما معرفی میکرد؟
نه، ما بیشتر خودجوش بود، مردمی بود، بعد بیشتر مردم کمک میکردن برای شناسایی بهتر.
مردم هم برای شناسایی، هم برای این که مثلا بتونن لباس یا غذا یا چیزی به اونها برسونن، خود مردم هم یه پای کار بودن، درسته؟
بله، گروه جهادی معنیش همینه، از دل مردم برای مردم. این کار ادامه پیدا کرد، ما کارامونو روتین خودش انجام میدادیم تا بحث کرونا پیش اومد.
بله.
زمانی که کرونا اومد ما دیدیم الان بهترین موقع برای کمک کردن و چهار عرصمونو کنار گذاشتیم، شروع کردیم برای کمک به نیروهای خدماتی، نیروهای بسیجی که شبا کار ضدعفونی محله ها رو انجام میدادن.
بله.
اول با دوخت ماسک و شیل برای این افراد شروع کردیم، همین کار ادامه دادیم، برایشون غذای گرم تهیه میکردیم تا اینکه حسب اتفاق با قشر بیشتر درگیر شدیم. ما بحث کارتون خوابامون از اینجا کلید خورد، با این قشر درگیر شدیم که به قول خانه‌ای برای ماندن نداشتن که شعار در خانه بمانید و بخواهیم تأکید داشته باشیم. اینا خونه‌ای نداشتن که توش بمونن و مجبور بودن به اینکه بیرون از خونه باشن.
و شما با در اختیار گذاشتن مثلا ماسک و شوینده یا وسایل ضدعفونی کننده سعی کردید که حالا هر جایی که هستن ازشون یه کوچولو بتونید مراقبت کنید در مقابل کرونا.
بله،
درسته؟
ما اول کار رو با پخش پک‌های بهداشتیمون شروع کردیم.
بسیار خوب. خانم چهارمیری، من درباره شما یه نکته ای شنیدم که میخوام ازتون بپرسم، خودتون برای ما بیشتر توضیح بدید. شما یه همتی کردید در این گروه جهادیتون و فکر میکنم خیلی کار ارزشمندیه. یعنی نگاه شما خیلی به این موضوع انسانیه. شما برای جانبازان شیمیایی هم ماسک کربوندار تهیه کردید، درسته؟
بله، چون جانبازان شیمیایی به خاطر شرایط خاصی که دارن نمیتونن از هر ماسکی استفاده کنن.
بله.
به خاطر همین باید ماسک مخصوص داشته باشن. تو دوران کرونا پیدا کردن ماسک براشون خیلی دشوار بود. بعد چون شهید گروهمونن خودشون جانباز شیمیایی بودن، ما نسبت به همه جانبازا ارادت خاص داریم.
بله، بله.
کوچیک همشونیم، خاک زیر پای همشونیم، ولی نسبت به جانبازای شیمیایی ارادت بیشتری داشتیم.
انگیزه خود شما چی بود برای اینکه به این گروه کمک کنید؟
ببخشید نشنیدم.
عرض کردم یه انگیزه شخصی خود شما چی بود که به جانبازان شیمیایی کمک کردید و رفتید به این سمت؟
خب گفتن که اولا که همه هم مدیونشونیم.
آها.
ولی بیشتر از اون چون شهید گروه برادرم هستن.
آها.
خودم درد سراشونو به چشم دیدم.
درد کشیده بودید شما؟
بله.
به خاطر دردی که کشیدید؟ بله.
بله، به خاطر همین بیشتر وارد این بحث شدیم. شکر خدا تا حالا هم 3 مرتبه تونستیم فعالیتمون رو براشون داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم چهارمیری عزیز. میشه بفرمایید که مردم چطوری میتونن به شما کمک کنن، چطوری به شما ملحق بشن؟ اگه در تهران هستن، در کل کشور هستن، میتونن صدای شما رو بشنون. یه راهی، یک نشانی براشون بگذارید که بتونن کار خیرشون رو انجام بدن.
انشالله. کار خیر کردن نشون نمیخواد. گروه های جهادی همه جا هستن. گروه جهادی از دل مردم در میاد. همون که همت کنی که این کار رو انجام بدی، با 2 نفر هم میتونی گروه جهادی داشته باشی.
بله.
مردم کشورمون همیشه ثابت کردن، تو تمام عرصه ها اول بودن، تو زمان سیل، زمان زلزله، زمان کرونا که دیگه دنیا واقعیت ایرانی ها رو شناخت و دید ایرانی ها چجوری پشت هم هستن.
بله،
محکم وایستادن، به هم کمک میکنن در بدترین شرایط اقتصادی.
انشاءالله که خدا شما رو سلامت نگه داره. من با شما خداحافظی میکنم، اگرچه دوست داشتم ساعتها با شما صحبت کنم، ولی به زمانی داریم نزدیک میشیم که باید مقدمات سفره افطار رو بشینیم و فرصتی نداریم.
خانم شوقی یه چیز
عذرخواهی میکنم، در حد چند ثانیه بفرمایید.
نیت اصلی تمام این برنامه ها انشاءالله سلامتی و ظهور آقا امام زمانه.
انشاءالله خانم، شب شما بخیر. شب شما بخیر و خدا نگهدار شما باشه. خیلی متشکرم که همراه ما و پای سفره اید.
همکنون زمان متحد شدن با خداوند است. افتان و خیزان خیشتن را به آسمان برسانی.
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان هستم.
الله مزاره مزاره الله.